اهدا میکنیم ثواب این مجلس و امشب و این منبر رو به مولای متقیان امیر مؤمنان علی علیه السلام با ذکر یک صلوات. خیلی توی خاطرات بعضی از علما و توصیه‌ای که شدید هم هست، خیلی از بزرگان دین و اخلاق توصیه می‌کنن که حتماً کتاب‌های اخلاقی علما، سیره زندگی علما، پندها و نصیحت‌هاشون رو حتماً گوش بدید و حتماً بخونید. کمتر پیش میاد کسی کتابی از زندگی نامه یک عارف، یک عالم، یک فقیهی رو نخونه و نکات کاربردی و نکات بسیار مهم و حتی گره گشا هم پیدا نکنه. کم پیش میاد. خیلی از وقتها هستش که ما توی جامعه خودمون نمیتونیم توازن رو رعایت کنیم. یعنی خیلی وقتها شده که ما بچه‌ها و دوستان و نوجوانان رو با یک هیجانی، با یک موجی میفرستیم سمت بعضی از کتاب‌هایی، مثلا از زندگی نامه شهدا، و تأکید می‌کنیم که زندگی نامه فلان شهید، فلان شهید، فلان شهید همینطور بخونید. ولی از یک قسم دیگه هم غافل میشیم و اون زندگی نامه علماست. یعنی کنار اون توصیه ها باید یادمون نره که این زندگی نامه علما، عرفا رو هم باید بخونیم. خوندن این باعث میشه که انسان‌ها یک مزه از زندگیشون تغییر پیدا کنه، طعم زندگیشون یک جور دیگه‌ای میشه. یک کتابی آقای یامین‌پور می‌نویسه درباره زندگی شیخ انصاری، یک کتاب خیلی مختصر، خیلی کم از زندگی شیخ اعظم هستش. ببینید چقدر استقبال میشه، چه موجی را میفته که آقا این کتاب رو بخریم و بخونیم. چرا این کار میکنن؟ به خاطر اینکه یه تشنگی در زندگی هست که میخوان علما و بزرگان رو بشناسند. وقتی ما مثلا میگیم مرحوم آیت الله مصباح چنین حرفی میزنه، خب یه عده‌ای اصلا نمیشناسن. تازه باید بیایم اینجا بگیم که مثلا مرحوم آیت الله مصباح کی بوده، چی بوده، چه اندیشه هایی داشته، که بعد حالا حرفی که ازش نقل میکنیم جا بیفته. اینقدر شما بالای این منبرها درباره علامه طباطبایی و دیگران شنیدید که اگر الان بگیم علامه طباطبایی این حرف رو زده، شما چون علامه طباطبایی رو میشناسید حرفش رو هم قبول میکنید. علامه طباطبایی می‌فرماید که هیچ چیزی از اندیشه‌های آیت الله مصباح قابل دورانداختن نیست. یه مثل انجیر می‌مونه. حضرت آیت الله جوادی آملی، یکی از استوانه‌های بزرگ عالم تشیع در زمان حاله، خب این نیست. گلایه فرهنگی بهش میگند. یک زمانی همه کتاب‌های عرفا رو فقط می‌خوندند، دنبال کتاب‌های عرفا بودند، الان همه دنبال کتاب‌های فقط شهدا هستن، ولی کسی دیگه دنبال کتاب‌های علما نیست. این فایده نداره. توازن باید باشه، این دوتا باید باشه، کنار هم باید باشن. بگذاریم حالا از کتاب‌های بعضی از عالمانی که خودشون شهیدند یا اصلا شهید پرورند. به قول آیت الله جوادی میگه عالمان شهید پرور، مثل آیت الله حقشناس، مثل آیت الله خوشوقت. اصلا اینا نمیشناسید شما بعضیشون رو. شهدا از منبر همینا بزرگ شدن اومدن بیرون. اینا ضعفه، اینا اصلا تو زندگی ماها نیست. بگذاریم، خواستیم یه گلایه‌ای قبل از اینکه منبرمون رو شروع کنیم بگیم. احساس کردم که یک جورایی باید این حرفا رو بزنیم، هرچند که میدونید یک ترفنده ها، اول منبر یه چیزی میگم بعد ببینید آخر منبر همین بحث من اصلا. مثل دیروز که من بحث کردم درباره اسم اهل بیت، آخر برگشتم سر همون اسم اهل بیت. پس با من باید باشی. منبر ما مثل انجیره، هیچیش دور انداخته ای نیست. تعریف کنیم البته تعریف الله، شما زیاد به دل نگیر، صلوات بفرستید. بله خواهش میکنم حضور بارید. خدمتون عرض کنم که ما تو این شبها بحثمون و موضوعمون درباره این هستش که چرا طرفدارای حق کم هستند، چرا ما کسایی که از حق میخوان طرفداری کنن مدعیانش خیلی زیادند، مدعیان زیادند اما مدعیان حقیقیش کمند. شب اول اومدیم عرض کردیم که جامعه حضرت زهرا سلام الله علیها با اینکه پیغمبر اومده اینا رو کاملا معرفی کرده، قدسیتشون رو نشون داده، اما میبینیم باز 18 نفر 20 نفر از اون جامعه هزاری اون زمان بوده و این اکثریت یا ساکت بودن یا اصلا بیکار بودن، کاری نداشتن به این داستانها. اقلیتشون بودن که عرض کردیم جامعه اون زمان به سه قسم میشد دیگه، یا جامعه شیعیان حبیه، یا شیعیان سیاسیه، یا شیعیان اعتقادیه. گفتم شیعیان سیاسی انشاءالله نباشیم، حبی که ملتزم به عمل باشه میشه اعتقادی، یعنی کسی که اعتقاد دارد به حرکت امام حسین، اعتقاد دارد به حرکت اهل بیت و این رو در عمل پیاده میکنه میشه شیعه اعتقادی. اینا خیلی کم هستن، عرض کردیم شاید 50 نفر، شاید ها با قصد نظر از حرمه چیزها بگیم شاید 50 نفر پیدا بشن تو این داستان. بعد اومدیم گفتیم که چی میشه که افراد کم میشن، طرفدارای حق کم میشن. گفتیم دو تا عامل داره. من سعی میکنم اینایی که تو این دو شب گفتم رو توی یه دونه اینفوگرافی، حالا اصطلاحاً بچهای فتوشاپ میگن اینفوگرافی، درستش میکنم میفرستم برای بچه ها که داخل کانال زینبیون، چه در واتساپش چه در خدمتون از کنم اینستاش، اونجا بذارن دوستان خواستن حتما نگاه کنند. این خودش تبلیغ برای بچهای خودمون هستش. دومیش اینه که گفتیم یه عامل بیرونی داره و یک عامل چی داره؟ درونی داره. دیشب تقریبا عامل بیرونی رو گفتم، بعد گفتم بچه ها بذارید اجازه بدید من اون عامل درونی رو نگم، گفتم آخر منبر بهتون بگم که دارید چرت میزنید، اما خب کسی چرت نزد دیگه، ما هرچی کاری کردیم نشد دیگه. عامل بیرونی رو گفتیم و گفتیم که یکی از کارهایی که دشمنان انجام میدند همین بحث زدودن قداست اهل بیت، قداست زدایی از اهل بیت هستش، از مکتب هستش، از اسلام هستش. و نمونه هایی رو هم مثال زدیم خدمتون که یکیشون تهاجم مستمر فرهنگی هستش، یکی هم خدمتون عرض می کنم نشانه گرفتن نقصا هستش، یکی استهزا هستش و مسائل اون چنانی. امشب می خواهم اینو بیایم بگیم که کسایی که در مکتب تشیع هستند، در منظومه تشیع قرار گرفتند، یه آفتی دارند. این عامل درونی میشه، عامل درونی این که چرا افراد و طرفداران حق کم هستند. یکی از عاملاش خود ما هستیم، اینکه از حق درست تبعیت نمی کنیم، یکیش مقصر ما هستیم. چرا ما مقصر هستیم؟ خوب دقت کن، اولیش اینه، خواستم اینو آخر بگم گفتم بذار اول بگم، چون اگه داشتم اینجا تو تبلت علامت میزدم که بعضی حرفا رو یه موقعی بزنیم که همه باشند، ولی خب یه موقعی هم میگیم که کسی نباشه چون در تو حالتش فرقی نداره. اولین اشکالی که ما داریم خود ما هستیم. اینکه طرفدارای حق کم هستند، اولینش مقصر ماها هستیم، خودمون مقصریم. آقا یعنی چی؟ ببینید، ماها رفتیم توی لاک انفرادی خودمون، رفتیم تو سلول انفرادی خودمون، سعی کردیم فقط و فقط به خودمون برسیم. نهایتش یه نفر رو کنار خودمون تحمل کنیم، بیشتر نه. تبلیغ دین رو نمی کنیم. از این فضایی که در به عهده ما هست و فرصتی که به ما داده شده درست استفاده نمی کنیم. کیا رو حرف می زنم؟ یکیش خودم و آخونداییم، جسارتن البته. چطور مقصر ما هستیم؟ به خاطر اینکه منی که سخنرانم، میام بالای منبر دنبال این هستم که ببینم شما چی خوشت میاد، بر اساس اون حرف بزنم، بر اساس اون چیزی که تو دوست داری من حرف بزنم، که تو خوشت بیاد. بعد که من از منبر اومدم پایین بگی آجا عجب منبری رفتی، لذت بردیم، منم یه قبقبی درس کنم بگم خواهش میکنم و کاری نکردیم. این خیلی اشتباهه، این خیلی اشتباهه. ما باید حرفایی که شما نیاز دارید رو در قالب خوبی بزنیم. اینو میگم که بعضی وقتا شما فکر نکنید که این مطالبی که گفته میشه الان شاید به درد ما نخوره. الان شاید به درد نخوره، ولی چند سال دیگه میبینه ای همین مطالبی که چند سال پیش فلانی گفت داره کار ما رو را میندازه. خودمون مقصریم. آقا کسی که تریبون داره باید بیاد مسائل روز اجتماع رو بگه. امام جمعه ای که در شهر باشه ولی مسائل روز رو نگه، تقویم بشه فایده نداره. درد مردم رو نهایت حل کنه که فایده نداره. بیایم فقط بگیم که آقا 1400 سال پیش چه اتفاقی افتاد برای حضرت زهرا، جامعه اون زمان رو فقط بشناسیم برای این زمان خودم تطبیقش ندیم، فایده نداره. باید بفهمیم این که اون زمان چه اتفاقی افتاد مهمه، ما اون اشتباه رو تکرار نکنیم مهمتره. حاج آقا ما امام علی علیه السلام رو درکش نکردیم، الان امام نداریم، امام ما غایبه. اگر امام ما حاضر بود ما شاید میتونستیم راحت تر بیایم دفاع کنیم. تو برای همین امام غایب چی کار کردی؟ تو برای همین امام غایبت چی کار کردی؟ چه دفاعی کردی تا حالا؟ چه حرفی زدی؟ چه قدم مثبتی برداشتی براش؟ برای همین امام زمان خودت چی کار کردی؟ پیامبر میخواست درباره قدیر حرف بزنه؟ میخواست درباره قدیر حرف بزنه؟ توی برزخ جلو عقب بود که آقا من بیان درباره قدیر الان حرف بزنم یا نه. خدا بهش میگه حرفتو بزن، والله یعصمک من الناس، تو حرفتو بزن، خدا میاد تو رو حفظ میکنه. گاهی وقتا ما اگر حرف حق بخوایم بزنیم طرف بهش نباید بر بخوره. مگه میشه؟ اولین آفت ما همینه، خیلی جاهای مختلفی اهل احتیاطیم، انقلابی نیستیم. آدم انقلابی حرفشو مستقیم میزنه، رک میزنه، بدون هیچ رو درواسی میزنه. اما ماها نه، اینطوری نیستیم، ملاحظه انگاری داریم. پیغمبر میخواست درباره حضرت علی علیه السلام حرف بزنه، گفت الان منافقین بلند میشن هزار تا گرد و خاک را میندازن، من باید چیکار کنم؟ خدا بهش میگه برو این کار را انجام بده، حرفت رو بزن. والله یعصمک من الناس، خدا تو رو حفظ میکنه، خدا تو رو نگه میداره. اینکه در گفتن حق کوتاه بیاییم. این که حرف حق رو ما نزنیم، این خودش باعث میشه طرفداران حق چی بشن آقا؟ ریزش کنن. خودمون باعث میشیم، ماهایی که شما هستید باعث میشیم. امام علی علیه السلام میره بالای منبر وای میسه، بعد از نماز ناراحت از این جامعه اون زمان، جامعه‌ای که پلشتی هم نمی‌ارزید، اذیت بوده، وای میسه میگه کسانی که شما در صف اول نماز نشستید، همه شماهایی که الان نشستید اینجا، آیا روز قدیر رو یادتون نبود؟ فراموش کردید؟ همه تسبیح به دست اینطوری پایینن. چرا؟ میترسیدن حرف حق رو بزنن، میترسیدند. حاجی آقا چرا میترسیدند؟ به خاطر این که مواجب بگیر دولت بودند، به خاطر این که وامدار دولت بودند. ابن مسعود اگر اونجا حرف میزد، خلیفه اون زمان ملعون حقوق اینو قطع میکرد، بیت المال حقوقش از بیت المال قطع میکرد، بهش پول نمیداد دیگه. چون حقوقش رو قطع میکرد، این گفت حالا ما چی کار داریم، سرش انداخته پایین. امام علی علیه السلام نفرین کرد، گفت من نفرین میکنم کسی رو که قدیر رو دیده باشه، بوازر باشه، ولی الان حرفی نزنه. ابن مسعود بازم همینطوری نشسته بود، حرف نزد. گفت ابن مسعود تو ندیدی؟ تو نبودی؟ ابن مسعود گفت که نه آقا نبودم. گفت انشالله کور بشی. کور شده ابن مسعود. حرف حق رو بابا نترس بزن داداش من، از چی میترسی؟ صریح باش. این مشکل ما همینه که در صراحت گفتنمون ضعف داریم. جامعه اون زمان اگر در مقابل گفتن حق ابایی نداشتن، نمی ترسیدند، به فکر منافع دنیاوی و مادی خودشون نبودند، امام علی علیه السلام تنها نمی شد، حضرت زهرا سلام الله علیها تنها نمی شد. ما می ترسیم حرف بزنیم، به خاطر اینکه میترسیم آقا این مواجب ما رو این دولت نده، ده مرد شور این دولت رو ببرن که میخوام مواجب ما رو بده، که ما بخوایم به خاطر اینکه وامدار یک دولتی باشیم حرف نزنیم. آقا شما این حرفا رو میزنی نمیترسی؟ نه آقا نمیترسم. برای چی باید بترسم؟ از شرکت اخراجت میکنم بکنم. برای این حرفا چیه؟ حضرت زهرا سلام الله علیها در تک تک انصار رو میزد، در تک تک خونه هاشون رو میزد، آقا بیاید، بیاید کمک کنید به من. هیچکی کمک نمی کرد، همه ساکت. اولین عامل این که ما در گفتن کلمه حق چی میکنیم آقا؟ عقب نشینی میکنیم. چرا؟ چون میترسیم. از چی میترسیم؟ منافع دنیویمون رو از دست بدیم. ابن عباس در تاریخ یکی از اشخاصی هستش که بسیار جایگاه بالایی داره. عبدالله ابن عباس رو هر کی بگینه میگه ابن عبدالله، اصلا نمیشه دربارش حرف زد. این عبدالله ابن عباس کسیه که وقتی امام علی علیه السلام رو میبینه میگه جان من فدای تو، وای میسه در روی خلیفه اول، میگه تو غلط میکنی میخوای جای علی بشینی. خب خلیفه اول گفت بابا این عبدالله ابن عباس رو ساکتش کنید بابا یه جورایی. گفتن آقا چیکار کنیم بابا، این خیلی تند داره میره، به قول خودمون افراطیه. تا باش بشینی میگه نه علی، هرچی علی بگه. معیار من برای زندگی علیه. بهش میگن عبدالله ابن عباس بیا یه کاری کن. چیه؟ تو ببین علی اجتهاد میکنه دیگه، علی مجتهده. خب علی مجتهده، اجتهاد میکنه، اون اجتهاد خودش رو داره، تو هم یه مجتهدی، تو هم اجتهاد خودتو داشته باش. علی که معصوم که نیست، که معصوم نیست، اشتباه میکنه. گفت که اگر جای پای علی من پا نذارم گمراهم. کیه؟ عبدالله ابن عباس. اما مشکل کجاست؟ چی میشه عبدالله ابن عباس که بنده هیچ ارادتی هم دیگه بهش ندارم، نه خوشم میاد ازش نه هیچ. خدا این همه مواقف داره، چرا این حرفو شما میزنید درباره عبدالله ابن عباس؟ به خاطر اینکه عبدالله ابن عباس بعدش ببینید چه کار کرد. عبدالله ابن عباسی که میگفت اگر علی من جا پاش نذارم گمراه شدم، بهش میگن اون مجتهد، تو هم مجتهدی؟ میگه نه، علی هر چی میگه درسته. بعد عبدالله ابن عباس چه اتفاقی براش میفته؟ آقا این همش میاد پایین، من نمیشوارش. بعد عبدالله ابن عباس چه کار میکنه تو زندگی خودش؟ امام بهش میگه بریم، میخوایم بریم جنگ، بریم جنگ صفین، بیا با هم بریم. میگه نه، من دیگه نمیتونم با تو بیام جنگ، جنگ تو برو، من میرم سر بصره. علی ول میکنه میره. بعد یه مدت دیگه اموال بصره رو هم اختلاس میکنه. امام علی بهش میگه تو که از طرفدارای مایی، تو که از شیعیان مایی، پس تو دیگه چرا این کارو میکنی آخه؟ اومدن پیش عبدالله ابن، پیش امام علی علیه السلام، گفتن آقا این عبدالله رو عزلش کن، ولش کن دیگه. گفت شما یه حرفی دارید میزنید به من، مگه عزل کردن عبدالله ابن عباس به این راحتیه؟ میگه راحت میشه اینو عزلش کرد؟ ناله امام علی داخل نهج البلاغه رو بخونید. میگه مگه عزل کردن عبدالله ابن عباس راحته؟ پیش میگن آقا چرا راحت نیست؟ میگه ببینید چقدر آدم پشت سر اینه. بعدها حکومت بنی عباس رو تشکیل دادن. بابا شما چی داری به ما میگی؟ آمدن گفتن علی جان بلش کن. یه حرفی زدن، شاید دوست ندارم این حرف رو من بالا منبر بزنم در باره امام علی. بابا شما نشستیم پایین، چی میدونیم اون بالا چی داره میگذره؟ قضاوتمون رو میکنیم، تحلیلمون رو میدیم. زندگی به این راحتی نیست. عبدالله ابن ابی یکی از بزرگترین منافقان زمان پیغمبره، منافقه. وقتی سوره منافقون نازل شد، همه کسانی که اونجا بودن میدونستن که این سوره در حق عبدالله ابن ابی نازل شده. وقتی میگفتن سوره منافقون، میگفتن که ای سوره منافقون، این عبدالله ابن ابی ها. دوستان بازه که صلواتی یه قدم بیاد جلو. میگفتن آقای سوره منافقونی که شما دارین صحبت میکنید در حق کی نازل شده؟ در باره عبدالله ابن ابی. بعد عبدالله ابن ابی وقتی وارد مسجد میشد، پیغمبر میگفت عبدالله بیا 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 اینجا پیش خودم بشین. مردم همه اینطور نگاه پیغمبر میکردن، بابا چیکار داری میکنی تو؟ تو داری چیکار میکنی؟ این که منافقه، میشونش کنار خودت. با کدوم سیستم منطق سیاست ما جور در میاد آخه این حرفا؟ به خاطر اینکه ما وقتی میخواییم طرفداری حق بکنیم میترسیم، ما میترسیم، میترسیم منافع اون حد دست بدیم. تحمل برزخ طرفداری از حق رو نداریم. رفیق اگر بخوای طرفداری از ولایت بکنی باید سیلی بخوری. باید وقتی رفتی پشت ولایت گفتی میخوام دفاع کنم باید آماده همه چی باشی. آمادگیش رو داری واقعا؟ مقداد داخل کوچه راه میرفته، خلیفه دوم او رو میبینه، بهش میگه که مقداد میگه تو چرا اون کار رو انجام دادی تو مدینه؟ چرا به صورت زهرا سیلی زدی؟ خلیفه دوم نمیذاره، نه بر میداره، یه سیلی میخوام تو گوشه این. مقداد میفته رو زمین، بهش میگه چقدر درد داشت؟ گفت من همینطور زدم. مقداد میره پیش امام علی علیه السلام در مسجد نشسته. مقداد بهش میگه که آقا چنین جریان اتفاق افتاد، توی بازار فلانی رو دیدم، بهش گلایه کردم. گفت که مقداد بخوای از ما حمایت کنی باید سیلی بخوری، بخوای بیای پشت ما باید تحمل اینا رو داشته باشی، میتونی؟ تحمل اینو داری؟ میتونی اگر یک باری وضعیتت عکس از رهبری گذاشتی جواب هم بدی و حمایت کنی؟ فشارم بخوری؟ جامعه الان ما با جامعه زمان حضرت زهرا تفاوتی نداره. شما فکر میکنید تو جامعه الان ما منافقی نیستن؟ وجود ندارن؟ از فرماندارش تا استاندارش تا وزیرش تا رئیس جمهورش تا دیگران اینور و اونور. خب همین مصیبت ها رو امام علی علیه السلام هم داشت. نداشت؟ چند تا میگه مالک داشت؟ تازه مالک هم بعضی جاها پاش لغزید. فعلی داری چی کار میکنی تو؟ طرفدارای حق کمن چون تبعاتش رو نمیتونن تحمل کنند، چون میخوان توی ناز و نعمت خودشون بزرگ بشن، سیلی نخورن، ضربه نخورن، تنهایی نکشن، حبس نکشن، شلاق نخورن. نمیشه به خدا، اصلا نظام این دنیا اینطوریه، نظام این دنیا اینطوریه، هرچند که آخرش برنده توی، اونی که میبره توی میبره نه اون. سومین دلیلی که ما متاسفانه عرض کردم خودزنیه دیگه، باعث شده که ماها طرفدارای حق به اصطلاح آمار افرادی که طرفدار حق رو هستن رو بیارن پایین، آمارشون رو بیاریم پایین، به خاطر این هستش که متاسفانه زیاد اهل روشنگری اهل علم نیستیم. چرا تعارف میکنیم؟ شهدای علم به اندازه‌ای که گمنام هستند شهدای امنیت نیستند. کسی که در راه علم شهید میشه تک و توک میشناسنش، تک و توک تو ذهنشون میمونه. اما کسایی که در جنگ شهید میشن همه میشناسنشون. این یکی از محجوریت های شهدای علم ماست. شهید تهرانی مقدم، پدر موشکی ایران، شهید فخری زاده، شهدای هسته‌ای ما، چقدر واقعا میشناسیم اینا رو؟ ما خبری از اینا نیست. شهدای علم ما متاسفانه گمنامند، هم در زندگیشون گمنام بودند و هم در شهادتشون گمنام موندند. به خاطر این که هنوز که هنوز قدر علم و عالم رو ما نمیفهمیم و نمیدونیم. نمیفهمیم این قضیه رو هنوز. امام صادق علیه السلام در اون زمانی که قرار گرفته، به جای اینکه بیاد مرد رزمی و مرد جنگ تربیت کنه، اومد مردان علم تربیت کرد. به جای اینکه بیاد شمشیر دست اینو اون بده، قلم دست اینو اون داد، کاغذ دستشون داد، حدیث بهشون داد، روایت بهشون داد. بعد فرمود اگر خواستید شیعیان ما رو بشناسید، اعرفو شیعتنا. اگر بخواید شیعیان ما رو بشناسید، ببینید چند تا روایت از ما رو بلدند، چقدر از حرفای ما رو در زندگی خودشون پیاده کردند. امام صادق اومد گفت شیعیان ما فقط مردان رزم نیستند، مردان علم هم هستند. اومد روایت گفت فرمود که مداد العلماء اول من دماء الشهداء. مداد العلماء، قلمی که یک عالم می نویسه، جوهری که این عالم می نویسه، از خون یک شهید بالاتره. فرمودن که اگر کسی طالب علم باشد، من رزقش رو میدم. بابا این روایت هایی هستن که اهل بیت گفتن، فقط برای طلبه ها که نگفتن اینا رو که. فرمود نوم العالم افضل من عبادت جاهل 70 جاهل. بابا خواب یک عالم بهتر از عبادت 70 جاهله، 70 سال یک آجاهل هستش. شیعیان طرفداران حق روشنگری نمیتوانند بکنند چون دانشش رو ندارند، چون سوادش رو ندارند. ما همیشه مصرف کننده بودیم. چرا باید مصرف کننده باشیم؟ بابا تولید کنید تو علم. حضرت آقا سال 78 موقع کاست بود، نوارهای کاست بود، فرمود تولید علم. همه ساله میرفتن نمایشگاه یک ساعت دو ساعت با این سن خودشون تو هم که تمام قرفه ها رو میرفتن سر میزدند. خب چه زبانی بود این حرفو بزنن آخه دیگه؟ شهدای فضیلت. پیامبر وارد مسجد شد، دید یه عده‌ای دارن عبادت میکنن، یه عده‌ای نشستن دارن بحث علمی میکنن. پیغمبر ول کرد رفت پیش کسانی که دارن بحث علمی میکنن، گفت هاولا اخوانی، اینا برادرای من هستن. برگردیم به بحث خودمون. تو بحث علم ما خیلی بیچاره شدیم. یک زمانی بود در تاریخ، بخونید تاریخ ویلدورانت رو، جلد 8 رو، درباره تأثیرات اسلام بر اروپاش رو. اونجا یک اونجا می نویسه که اگر یک دانشمند اروپایی بخواد افتخاری داشته باشه، میگه من رفتم داخل یکی از دانشگاه‌های شیعی اسلامی رفتم دانشگاه، اونجا درس خوندم، من ری رفتم، من فلانجا رفتم درس خوندم، این مدرکم مال اونجاست. عامل عقب موندگی ما همینه. امام علی علیه السلام دست کمیل رو گرفت. کمیل گفت که آقا جان من یک چیزی یادم بده که من بتونم زندگیمو در دنیا و آخرت تأمین کنم. فرمود اذهب تا علم، برو سمت علم، دنیا و آخرت تأمین کن. بحث ما درباره این بود که چی شد که طرفدارای حق همیشه در اقلیتند. البته این اقل بودنشون ضعف نیست، بلکه قدرته. گاهی موقع یک عده قلیلی میان عده زیادی رو از بین میبرند. عرض کردیم که یک عامل بیرونی داره که دیشب دربارش مفصلا صحبت کردم، و یک عامل درونی داره که این عامل درونی که الان هستش، عرض کردیم چند تاست. یکی این که ما حق رو نمیشناسیم. دوم این که در روشنگری و تبلیغ حق ضعیف هستیم، سوم دانشش رو نداریم، چهارم میترسیم این حق رو بگیم به خاطر این که از منافع مادی خودمون و منافع دنیای خودمون رو از دست دادیم، میترسیم. یک روایت عجیبی رو براتون بخونم. این روایت رو درباره یکی از دوستای ما میگفت که آقا ما اگر محب باشیم، علیکم السلام و رحمت الله، همین که انسان شیعه محب باشه کفایت میکنه یا نه؟ روایت رو من بخونم، خیلی خلاصش رو بگم. امام محمد باقر علیه السلام به جابر میگه: یا جابر، قال لی یا جابر، یکتفی من ینتحل التشیع ان یقول بحبنا اهل البیت. آیا کسی که فقط ادعای محبت ما اهل بیت رو میکنه، کسی که طرفداری از ما نمیکنه، تبلیغ ما رو نمیکنه، به خاطر ما سیلی نمیخوره، دفاع نمیکنه، آیا این کفایت میکنه که بگه من شما رو دوست دارم؟ امام فرمود: فوالله ما شیعتنا الا من اتقى الله و اطاعه و ما کانوا یعرفونه الا بصفاتین. حالا صفات زیاده. قال یا جابر، قال جابر فقلت یا ابن رسول الله ما نعرف اليوم احدا بهذه الصفه. شما ویژگی هایی که برای یک شیعه بیان کردی ما کسی رو نمیشناسیم داشته باشه. بعد امام باقر علیه السلام فرمود که یا جابر لا تذهبن بك المذاهب، این حرفای اینور و اونور و اینها تو رو گول نزنه. حسب الرجل ان يقول احب علی احب علی و اتولاه، این که بگوید من علی را دوست دارم و ازش تبعیت میکنم. ثم لا يكون مع ذلك فعالا، میکروفونه چرا بالا پایین میشه، در حالی این که نسبت به اون عقیدهی که دارد فعال نیست. فلو قال انی احب رسول الله، اگر بگوید که من رسول خدا را دوست دارم، که میدانید فرسول الله خیر من علی، امام باقر فقط بدانید که رسول الله بهتر از علی هستش. ثم لا یتبع سیرته ولا یعمل بسنت فهو فی النار. کسی که فقط ادعای محبت میکند، تابع سیرتش نیست، عمل نمیکند، فهو فی النار. امام باقر فقط این تو آتشه. اما کسی که بیاد اطاعت کند فهو خارج من النار. باید به عقاید خودمون عمل کنیم. حضرت زهرا سلام الله علیها به عقیده‌ای که داشت عمل کرد، اعتقادی که داشت اون رو به عمل رسوندش. عملگرایی باید داشته باشیم. یک روز کمیل ابن زیاد نخعی رضوان الله تعالی علیه، این صحابه بزرگ علی ابن ابی طالب علیه السلام، چراغ خاموشون خاموش، دید که علی علیه السلام، میدونید که امام علی عادت داره شبها برای مناجات به نخلستان میره. یک شب کمیل گفت که آقا جان اجازه میفرمایید ما امشب با شما بیایم به نخلستان؟ آقا فرمود که انت صاحب سری. گفت کمیل جان اسرار من رو تو میدونی، هر سری داشته باشم، هر درد و دلی داشته باشم به تو میگم. رفیق امام علی بود، هم رفیق بودند. گفت آقا امشب اجازه میدید ما با شما نخلستان بیاییم؟ گفت که کمیل جان میدونی که تو نخلستان، تو اون تاریکی نخلستان، بچه ها خب میدونید دیگه نخلستان قبلا خیلی تاریک بود، ها هیچی هم نیست. کمیل گفت آقا اجازه بفرمایید ما بیایم کنار شما، با شما باشیم تو این نخلستان بشینیم. گفت کمیل امشب رو بیا، اشکال نداره. گفت امشب رو بیا. در تاریخ هست که امام علی علیه السلام کمیل رو فقط سه بار برده با خودش. یه بار همین که دعای کمیل یادش داده، یکی هم دعای حقیقت رو یا همون حدیث حقیقت رو، یکی هم همینی که الان امشب میگم خدمتتون. کمیل میگه با آقا ما وارد نخلستان شدیم. آقا فرمود که کمیل دیگه اینجا نعلینت رو در بیار، اینجا نعلینت رو در بیار. گفت آقا چرا؟ گفت باید بریم یه جایی. امام علی علیه السلام دست کمیل رو میگیره، کمیل میگه فقط یه لحظه دیدم که زمین زیر پای ما چرخید، یعنی حس کردم که انگار یک منطقه دیگه رفتیم. گفتم آقا جان اینجا کجاست؟ گفت اینجا قبر زهراست. گفت آقا چرا به ما نمیگید کجاست؟ گفت زهرا گفته که قسل نبله کفن نبله، منو شبانه قص بده کسی نفهمه. گفت آقا من صاحب سر شما هستم دیگه. گفت این از اسرار الهی است که فقط قائم ما امام آخر الزمان میاد و این رو آشکار میکنه، ما اجازه نداریم بگیم. گفت ما دمپایامو در آوردیم، دیدم آقا نشست کنار اون تپه‌ای که قبر بود، میزد روی قبر میگفت زهرا جان شرمندتم. من روایت عربیش رو نمیتونم بخونم، نوشتم ها ولی گفتم نخونم بهتر، حرف دل بزنم دیگه. میگفت فاطمه جان شرمندتم، ببخشید نتونستم خوب ازت مواظبت کنم. کمیل اومد گفت که آقا شما چرا شرمنده شدی؟ گفت کمیل جان مگه نبودی؟ مگه ندیدی؟ گفت آخ، گفت آقا چرا، بودم و دیدم. بل بش این رو میگه امام علی، میگفت که به تعبیر ما ها شنیدن کی بود مانند دیدن. تعبیر خودمونه ها. گفت کمیل سخت‌ترین روز زندگیم اینه که، خوب دقت کن، سخت‌ترین روز زندگی علی علیه السلام اینه که وقتی وارد خونه میشم از کنار در میگذرم، یه نگاهی به در میکنم، میگم چی میشد تو میخ نداشتی؟ بچه این جمله رو میخوام بگم ولی برای قلب امام زمان میترسم. یکی از اساتید خطبا میگفت که ما محرم و سفر راحت گریه میکنیم، بعد میگیم حیف شد این ماه محرم و سفر گذشت، ولی نمیدونم فاطمیه چرا هر روزی سخته. ما هر روز فاطمی، هر چی به نزدیک روز شهادت میرسیم داغم میشیم. بعد خودشون میگه، میگه آخه میدونی مشکل چیه، امام زمان هستش، ما باید روزه ناموسی بخونیم. چیکار کنیم؟ روزه نخونیم که نمیشه، روزه هم که بخونیم که بازم نمیشه. بذار این روزه آخر رو، بند آخر رو بهت بگم، بند آخر رو بهت بگم. گفت کمیل، هر دفعه که از این در رد میشم، نگاه این در میکنم، میگم چی میشد که توی در بسمار نداشتی؟ گفت خب آقا، گفت یک مزحله‌ای داشت، یک مظهری داشت اون قضیه، برای من خیلی بد بود. گفت چی شد؟ گفت که زهرا بین در و دیوار که قرار گرفت، گفت کمیل میدونی که طرف با لگد باز کردی؟ زبان حال بهت بگم، گفت 40 تا نامحرم همینطور از کنار زهرا گذشت. گفت برای یه مرد خیلی بده. گفت زد روی قبر، گفت زهرا شرمنده. کمیل میگفت دیدم علی از حال رفت، اینقدر زدم گفتم مولا جانم به فدات. میدونی چرا؟ چون روزه زهرا رو خوندن مرگ داره، تحمل میخواد. من و تو بی معرفتیم از روزه زهرا نمیمیریم.